ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه شنبه 29 بهمن 1401 به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگم. این بخش خبری تحلیلی شبانگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم میزبان شما. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم نسرین افشار همراه میشیم با مشروع خبرها. نسرین،
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز شنبه 29 بهمن ماه با کاترین کالونا وزیر خارجه فرانسه، آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان و جیمز کلبرلی وزیر خارجه بریتانیا در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار کرد. در این دیدار در مورد تشدید تنش هسته‌ای ایران و عدم همکاری این کشور با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز نگرانی شد و از جمهوری اسلامی خواسته شد تا مسیر کنونی خود را تغییر دهد. وزیران خارجه کشورهای یاد شده همچنین همکاری‌های نظامی دو جانبه ایران و روسیه و پیامدهای آن بر امنیت و ثبات منطقه را مورد بحث و بررسی قرار دادند. همبستگی با مردم ایران در پرتو تداوم نقض فاحش حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی از دیگر مواردی بود که سران کشورها بر آن تاکید کردند. وزرای خارجه آلمان، بریتانیا، فرانسه و آمریکا همچنین توافق کردند که رویکرد همسانی را در قبال فعالیت‌های بی‌ثبات کننده رژیم جمهوری اسلامی به کار گیرند. کامالا هریس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، با تاکید بر اینکه روسیه در تهاجم خود به اوکراین مرتکب جنایات جنگی شده، حمایت چند کشور از روسیه در این کشور را پاداش به متجاوز توصیف کرد. خانم هریس روز شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ ضمن تاکید بر تداوم حمایت‌های آمریکا از اوکراین گفت:
We have also seen nations like North Korea and Iran send weapons in support of Russia.
او گفته است البته شاهدیم کشورهای مثل کره شمالی و ایران از جنگ بی‌رحمانه روسیه حمایت کردند و سلاح فرستادند. او با اشاره به تصمیم احتمالی چین برای حمایت نظامی از روسیه این اقدام را پاداش به تجاوز و تداوم کشتار خواند. شعبه ضد تروریسم پلیس لندن در بیانیه اعلام کرد که توصیه به انتقال برنامه‌های شبکه ایران اینترنشنال از لندن به واشنگتن برای امنیت کارکنان این شبکه و در نتیجه مذاکرات با پلیس انجام گرفته. پلیس متروپولیتن لندن در این بیانیه از شبکه ایران اینترنشنال قدردانی کرده که توصیه پلیس را در این زمینه پذیرفته و تاکید کرده که چنین توصیه‌ای برای جابجایی دفتر شبکه کار آسانی نبوده است. ایران اینترنشنال بامداد شنبه 29 بهمن اعلام کرد که پخش برنامه‌های خود از لندن را متوقف و ارائه بولتن‌های 24 ساعته خود را به دفتر واشنگتن این شبکه منتقل کرده است. ایرانیان در برخی کشورهای جهان روز شنبه 29 بهمن در حمایت از تداوم اعتراضات سراسری در ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. بر این اساس در کوپنهاگ، پایتخت دانمارک، برلین، کاسل و در آلمان، مالمو، سوئد و تفلیس در گرجستان ایرانیان در حمایت از معترضان ایرانی و مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی تجمع برگزار کردند. از سوی دیگر همزمان با برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ شماری از ایرانیان هوادار پادشاهی در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم نسرین افشار شنیدید. همراه ما باشید با مروری به فهرست مجله شبانگاهی. گزارش زنده ای خواهید شنید از روز دوم نشست امنیتی مونیخ با حضور سه چهره شاخص مخالف حکومت ایران. توقف فعالیت‌های شبکه ایران اینترنشنال در لندن در پی هشدارهای امنیتی پلیس بریتانیا. و گزارش خواهید شنید از روز سوم جشنواره فیلم برلین و حضور فعال سینماگران ایرانی در این جشنواره. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. اما دومین روز از کنفرانس امنیتی مونیخ روز شنبه در این شهر آلمانی ادامه پیدا کرد و سه چهره شاخص و مخالفان حکومت ایران، شاهزاده رضا پهلوی، مسیح علی نژاد و نازنین بنیادی از جمله سخنرانان نشست این روز بودند. این سه نفر همچنین همراه با باب منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، و هانا نویمن، نماینده حزب سبز از آلمان در پارلمان اروپا، در میزه گردی با عنوان انقلاب زن، زندگی، آزادی به بررسی مسائل مختلف از جمله دوران گذار در جمهوری اسلامی پرداختند. در همین زمینه همراه میشیم با هانا کاویانی از رادیو فردا که برای پوشش این نشست به مونیخ سفر کرده، که از طریق خط تلفن همراه ماست. هانا، امروز روز بسیار شلوغی بود، برامون از اتفاقات مهم امروز در نشست امنیتی مونیخ بیشتر بگو.
سلام میکنم به رضا و به شنوندگان این مجله سبانگاهی رادیو فردا. درسته، برای ایرانی ها امروز روز ویژه‌ای بود، با توجه به اینکه بعد از سالها که کنفرانس امنیتی مونیخ جایی بود که وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران تجربه شرکت میکردن، مواضع جمهوری اسلامی رو به گوش شرکت کنندگان میرسوندن، امروز هم تو که اشاره کردی مخالفان جمهوری اسلامی در اینجا حاضر بودن و صحبتهایی رو مطرح کردن. اگر که نگاهی بخواییم به این صحبتها داشته باشیم، مجموعه آن چیزی بود که مشخصا در نشستی که در دانشگاه جورج تاون در واشنگتن در روزهای گذشته شنیدیم، این صحبتها حالا برای مخاطبان کنفرانس امنیتی مونیخ به صورت شاید فشرده تر داشت مطرح می شد. صحبت از این بود که گروهی متحد شده با یکدیگر که بخواد صدای مردم ایران باشه. سوال های متنوعی هم مطرح شد در جریان این نشست یک ساعته، از جمله صحبت از این بود که چطور میشه توازنی برقرار کرد بین اینکه کشورهای غربی خب مشخصاً و کشورهای دموکراتیک جهان بخوان حمایت حد اکثری از معترضان در ایران بکنند، اما ما شاهد دخالت مستقیم خارجی نباشیم. صحبت از این بود که برای حمایت از جامعه مدنی ایران چه کار باید کرد وقتی که تحریم هایی هست که ممکنه مانع از این حمایت بشه. صحبت از این بود که کدام گروه و کدام کیف و دسته ممکنه که نمایندگی بیشتری بکنند، با توجه به اینکه شاید اینجا باید اشاره بکنم که برای مخاطبان غیر ایرانی هنوز مشخص نیست آیا یک اتحادی شکل گرفته بین گروه های ایرانی یا خیر، با توجه به رنگارنگ بودن آنچه که از گروه های ایرانی دارن میشنوند. اما شرکت کنندگان مشخصا گفتن که هم میخوان در ارتباطاتشون با جهان پیرامونی یک تصویری از آینده‌ای برای ایران بدن که این ایران دیگری ممکن است، و در این حال صدای مردم ایران باشن در اونچه که در نقض حقوق بشر اتفاق میفته، در اقداماتی که حکومت داره علیه مردم انجام میده. در کنار موضوع ایران البته باید اشاره بکنم که در اینجا از روز اول کنفرانس امنیتی مونیخ هم اشاره شده که واقعاً با توجه به اینکه ما در آستانه یک سالگی جنگ روسیه در اوکراین هستیم و حضور مقامات ارشدی که از کشورهای مختلف اینجا هستند، این موضوع بسیار پررنگ بوده و امروز هم همچنان صحبت درباره اون بسیار بوده در جای جای هتل بایرشهوف، محل برگزاری این کنفرانس.
هانا، در حاشیه نشست امروز همونطور که خودت هم گفتی که روز ویژه‌ای بود برای ایرانی‌ها، میدونم اتفاقات دیگه ای هم افتاد در ارتباط با موضوع ایران، از جمله کنفرانس مطبوعاتی شاهزاده رضا پهلوی هم داشتیم. چه اتفاقات بیشتری در حاشیه افتاد؟
درسته، به هر حال اونچه که ما در این دو روز در 48 ساعت اخیر در مونیخ شاهد بودیم، حضور پررنگ ایرانی ها نه تنها در بخش رسمی این کنفرانس غیر رسمی هست، بلکه ایرانی های بسیاری به خیابان آمدن در این دو روز و گروه های مختلفی، همونطور که اشاره کردم این تنوع در گروه های سیاسی فقط نیست، بلکه ایرانیان هم، افراد عادی که هواداران گروه‌های مختلفی هستند. از دیروز پادشاهی خواهان بودند، هواداران سازمان مجاهدین خلق بودند. امروز گروه بزرگی باز هم در نزدیک هتل بایشغوف کنار هم اومدند، گروهی با عنوان زن زندگی آزادی بودند و خواسته‌های خودشون رو، شعارهای خودشون رو مطرح میکنن. در نشست خبری که اشاره کردی، نشستی بود که آقای پهلوی خودش اشاره کرد که انقدر درخواست مصاحبه های متعدد بوده، تصمیم گرفته که یک نشست خبری یک ساعته برگزار بکنه. نشست به زبان فارسی و انگلیسی بود، افرادی بودند از رسانه‌های مشخصا کشورهای اروپایی و رسانه‌های فارسی زبان. و آقای پهلوی در این نشست سعی کرد که رویکردهای خودش رو درباره ایران، درباره آینده ایران، درباره خودش حتی مطرح بکنه. فرصتی بود که من هم در این نشست خبری چند سوالی از او پرسیدم که فارش آماده است و میتونیم که این پرسش و پاسخ رو هم بشنویم.
شما درباره منشور توی جلسه صبح هم صحبت شد، هفته گذشته هم صحبت شد. منشور چیزی که به نظر ما میاد در تعریفش مجموعی از اصوله.
دقیقاً.
فراتر از مجموعی از اصول چی دارید؟ به خاطر اینکه الان صحبت کردید درباره اینکه ما می‌خوایم به دنیا بگیم که یک پلان داریم. We have a plan. What's the plan? اینی که اگه بخوایم به دنیا بگیم که برنامه چیه و اینکه این نسبتش با اون چیزی که داخل ایران می‌گذره چیه. ما هفته گذشته شاهد انتشار یک منشور بودیم از طرف 20 گروه و اتحادیه و کانون که پیشروان جامعه مدنی ایران هستن. نسبت کاری که شما با اون میکنید با اونها چیه؟
بله، ببینید، اساس این اصول در واقع توافق رو اصول حداقلی است که میشه یک مجموعه بزرگی از اپوزیسیون رو بر اساس اون اصول به کار گماشت که با هم بتونن عملا کار بکنن. در نتیجه این توافق اصولی، خب خیلی مکانیزم های اجرایی یا تشکیلاتی یا حرفه‌ای یا متخصصی به وجود خواهند اومد که اونها هستند که میتونن اون وقت برنامه‌ریزی بکنن، ایجاد تشکل بکنن، شورای هماهنگی ایجاد بکنن یا هر وسیله دیگری که لازم باشه. مسلماً با همکاری و با داد و ستد فکری با نیروهای داخل، خب جامعه مدنی به نوعی میتونه خودش رو شکل بده در داخل و یه سری کارها رو انجام بده که در خارج نمیتونه. در خارج کاری میتونیم بکنیم ولی همه کار رو از خارج هم نمیشه کرد. بنابراین واقعا یک همکار، هماهنگی و همکاری بین داخل و خارج هستش که باز بتونیم بهش برسیم. و فکر کنم به محضی که این زمینه فکری فراهم بشه، بر مبنای اون وقتی تقسیم کار مسلماً دنبال خواهد شد. هدف این اقدام اخیر و دوستانی که با هم داریم این مسئله رو پیش می‌بریم این هستش که زمینه این تفاهم و همکاری رو لااقل فراهم بکنیم که در نتیجه اون تمام اون مکانیزم‌ها شروع کنن به جا افتادن، کار ارائه دادن، طرح ارائه دادن، برنامه ارائه دادن که اون وقت بخش سوالتون رو بهش پاسخگو خواهد بود که خیلی خب دقیقاً چه برنامه‌ای دارید، چیکار می‌خواید بکنید، در چه فازی، نقشا چی هست. و خب مسلماً این رسانه‌ای خواهد شد، توضیح داده و امیدوار هستم که همین پروسسوس که تازه شروع شده، یعنی واقعا مراحل اولیه شو داره طی می‌کنه، خیلی زودتر برسه به اینکه بتونیم پاسخ بدیم.
پس الان نمیتونید بگید به دنیا که ما یک پلنی داریم در صدد ایجاد اون.
بستگی داره به که منظورمون از پلن چی باشه. ما الان در مرحله‌ای هستیم که از حالا داریم می‌گیم در جهت فروپاشی نظام. خیلی خوب. در اینجا ما داریم میگیم که چگونه میتونیم بیشترین فشار رو رژیم بیاریم و چگونه جهان میتونه کمکی باشه در این راه به همیهنانمون. اونجا که ما صحبت از برنامه میکنیم بیشتر میرسه به مرحله گذار، یعنی پس از فروپاشی در اون دوران گذار چه اتفاقاتی باید بیفته. خب اونجا خیلی کارا رو باید در نظر گرفت که اون دولت انتقالی چه کاری میتونه به صورت موقت انجام بده. بخش عمده جامعه ما، تکنوکراسی، بوروکراسی مملکت، به چه شکلی میتونه اون مسئله رو همچنان بهش بپردازه. مملکت که نمیتونه بخوابه این وسط، بالاخره واسه یه مدیریت انتقالی هم باشه. زمینه برای انتخابات مجلس و مؤسسان خیلی مهمه، چون بیشتر این بحثایی که در اپوزیسیون مطرح است، در جایی که اختلاف نظر هست، مثلا میزان تمرکز یا عدم تمرکز دولت، مسئله چه میدونم استانها و این گونه مسائل که بیشتر گروه‌های به اصطلاح اتنیکمون مطرح میکنن از بلوچستان تا کردستان، خب اینا مسائلی است که اصلا نمیشه براش تصمیم گرفت. ولی میتونیم قبول بکنیم که جاهایی که اختلاف نظر هست اون رو مجلس مؤسسان واسه بهش بپردازه. این هم یک نوع جهت دادن به برنامه هست. مسائل فرض کنید عدالت انتقالی مسئله بسیار کلیدی است. یه ده هستن پروژه های قانون اساسی رو دارن روش کار میکنن، جامعه مدنی جنبه های دیگه کار رو داره دنبال میکنه، مسائل حقوق بشری، خیلی مسائل دیگری که مطرح هست. میگم با یه تقسیم کار بهش میپردازیم. اون موقعی است که به دنیا داریم میگیم که برای این رودمپ رسیدن به انتقال قدرت از این حکومت به نظام بعدی چه راه رو میخوایم طی بکنیم، ولی آنن پشت سر اون برای خود جامعه چه اتفاقاتی میتونه در کشور بیفته که برگردیم رو غلطک مثلا راه انداختن مجدد چرخ اقتصاد مملکت، سرمایه گذاری خارجی، جاهایی که میتونه تاثیر گذار باشه. اینها یه نوع پلن هایی هستش که باشون میتونیم صحبت کنیم فراتر از بخش صرفا سیاسی.
این یه کمی دورتره، این چه
جوری؟ من میگم اون دورتره،
این خیلی دورتره. من سوالم واقعا در این مرحله است، یعنی من دارم در خیلی شورت ترم و میدل ترم صحبت میکنم. در 6 ماه آینده شما چطور میخواید مثلا برنامه خودتون رو در گروهی که هستید تلفیق بکنید با اون چه که در میدان، در خیابان، در ایران اتفاق میفته، با گروه هایی که الزاماً ممکنه که با شما توافق نظر امروز نداشته باشن؟
ببینید، ما اگه هدفمون هستش که دست مردم ایران در درون تقویت بشه در ادامه این مقاومت ها و اعتصابات که نهایتاً آخرین ضربه نهایی به رژیم میتونه باشه و زمینه سازی این کار و فراهم کردن لوازم کار، مقدار زیادیش جنبه تکنولوژیست برای ارتباطات، مقدار زیادیش جنبه های مالی داره برای سوپورت کردن کمپین اعتصابات. خب اینا جزو اقدامات آنی است که دنیا میتونه انجام بده. خب بیشتر تو این مرحله اصالت ها فروپاشی روی این مسائل بیشتر بحث خواهد بود با نمایندگان کشورهای دیگر و خب بیشتر فوکوسمون الان تو این مرحله است. منظورم این که ما هم باز این فاز رو در نظر بگیریم و هم فاز انتقادی رو و برای هر دوش برنامه داشته.
شما به انگلیسی پاسخ دادید جواب این سوال رو، ولی من فکر میکنم که اصل ماجرا باید به فارسی گفته میشد و اون وقتی است که صحبت درباره پادشاهی خواهان میشه و نحوه‌ای که دارن نگاه میکنن به شما، نگاهی که دارند و درخواستایی که دارند و آینده‌ای که برای ایران تصور میکنند. شما با گروه‌های مختلف دارین صحبت میکنین، با کشورهای مختلف، با فعالان مختلف، مثل پیامی که دارید برای سپاه دارید، برای نظامی ها دارید، برای هواداران خودتون چی میخواید بگید وقتی که میگید که علاقتون حتی چیز دیگری است نه پادشاهی خواهید؟
خب پس این توضیحات رو بتونم بدم و این فقط در زمانیش که واقعا بتونم باشون صحبت خیلی جدی و اساسی داشته باشم. در حال حاضر صحبت من بیشتر با جریاناتی است که طرفدار شکل نظام پادشاهی پارلمانی هستن. گروه های مختلف هستن، من بارها باشون صحبت کردم با اندیشکده هاشون و به چالش کشیدم که اگر شما بخواید مبنای یک نظام رو، یک مبنای لااقل انتخابی یا باز یه نوع پروسس سلکشنی باز باشه تا اینکه مبنای موروثی باشه، که من شخصا با این موضوع یه مشکلی دارم از این دیدگاه دموکرات، یه راه حلی باز برای این پیدا بکنن و این یه چالش جدیدی است. شاید در اون بخشی از طرفداران شکل نظام به مفهوم پادشاهیش این بحث خیلی باز و به نظر من لازم است که بهتر زودتر بشه تا دیرتر.
برنامه‌ای دارید برای این کار؟
خب برنامه من نظراتی است که من نظرات خودم رو ابراز می‌کنم و ممکنه که خیلی از افراد اصلا این ایده رو به کلی رد بکنن. من تنها در حد باور خودم و اندیشه خودم توضیح میدم. حالا نهایتاً این تصمیمی است که واسه جامعه بگیره، ولی من موضع خودم رو بسیار مشخص ارائه دادم که اگر قرار باشه که ما همچنان یک کلاهک نظارتی داشته باشیم به فرمی که در قالب فلسفه پادشاهی جستجو میکنن، ما میتونیم یه فرم کاملا جدیدی رو داشته باشیم که مبناش مبنای سلکتیو باشه، انتخابی باشه، تا اینکه بر مبنای ارث بردن این مقام باشه. من شخصا با این مشکل دارم و بهشون هم گفتم یه راه حلی باز براش پیدا بکنیم، چون من نخواهم تونست اون وقت دفاع بکنم و تفاوت قائل نشم بین یه شکل نظام نسبت به شکل نظام دیگری. شاید یه بحث لازمیش که بهتر از هم اکنون بکنیم تا دیرتر.
گفتگویی بود همکارم هانا کاویانی با شاهزاده رضا پهلوی در نشست کنفرانس امنیتی مونیخ. و اما سناتور دموکرات باب منندز، یکی از سیاستمداران ارشد آمریکایی هم که به این کنفرانس دعوت شده و روز شنبه در پنلی در ارتباط با انقلاب زن، زندگی آزادی با دیگر چهره‌های شاخص مخالف حکومت ایران حضور داشت، روز شنبه در باره مسائل دیگر مربوط به ایران گفتگوی رو همکارم هانای کاویانی با او انجام داده که با هم میشنویم.
شما هفته گذشته از دولت آمریکا خواستید که کار ارائه ویزا به ایرانیان مخالف حکومت تسریع بشه. چرا این درخواست و آیا در این زمینه پاسخی دریافت کردین؟
I think that the opportunity to give Iranian freedom fighters when it becomes impossible to stay within.
به نظر من دادن فرصت ورود به آمریکا به ایرانیانی که مبارز راه آزادی هستند و نمیتوانند در کشور خودشان بمانند، راهی برای نشان دادن تعهدمان به وضعیت پناهجویان و مشخصاً در این زمینه پناهندگان سیاسی در دنیاست و همچنین قدمی برای قدرتمندتر شدن آنهایی که در کشور هستند محسوب می شود. به نظرم دولت در حال بررسی این موضوع به صورت جدی است و من منتظر نتیجه هستم.
درباره گزارش‌هایی که در زمینه مذاکره غیر مستقیم ایران و آمریکا مطرح شده که شاید زندانیان آمریکایی در قبال دریافت وجوهی که حکومت در کره جنوبی داره این زندانیان آزاد بشن، چی فکر می‌کنید در این باره؟
Well, look, I'm not going to comment on a potential solution, but you know,
من درباره یک راه حل بالقوه نظر نمی‌دهم، اما گروگان‌ها در ایران نباید گروگان باشند. آنها ناعادلانه بازداشت شده‌اند و به عنوان ابزار سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرند. من کلاً موافق این نیستم که معامله‌ای بر سر کسانی که ناعادلانه بازداشت شده‌اند انجام شود، اما اقدام دولت را هر موقع که آن را انجام دادن قضاوت خواهیم کرد.
گفتگویی بود با سناتور دموکرات باب منندز در حاشیه نشست امنیتی مونیخ که همکارم هانا کاویانی انجام داده. همراه ما ببانید با چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا.
حالا چهار نفر اومده آزاد کرده چیلون تبلیغات نخواهم برای که وادا ببین آقا جم بجای که شما میرین مردم به زندان میرنزید بین بیمارستان بسازید، همه میرن زندان میسازن، به مدرسه بسازید، آب نیست، برق نیست، گاز نیست، بیمارستان نیست، مدرسه نیست، خونه مردم های خراب میشه، اینا مسکن میرید از فقط میری زنان میسید مردم بزن تا کی میخوای بابا مردم گول بدن ده تمام دنیا میفهمه شما داری ظلم به مردم میکنید.
مردم ایران 27 بهمن نشون دادن که نه خسته هستن، نه میبخشن، نه فراموش میکنن. و عجیبه که این گروه های مقیم خارج از کشور هستن که ادعای واهی دارن و ساز مخالف با اتحاد برای نابودی رژیم میذارن. زن، زندگی، آزادی.
دولت مردان بدانند کسانی که در اعتراضات دستگیر شدن غیر قانونی است. اعتراض حق ملت بدون هیچ منتی باید آزاد شوند. کسانی باید محاکمه شوند. دستور دستگیری اونها را دادند. زن، زندگی، آزادی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در دیدار با گروهی از سفرای کشورهای اسلامی با تأکید بر اینکه کمک‌های ایران به فلسطینیان ادامه خواهد یافت گفت که نظام در این زمینه ملاحظه هیچ کس را نمی‌کند و به هر طریقی که بتواند به کمک‌هایش ادامه خواهد داد. رهبر جمهوری اسلامی همچنین با انتقاد از آنچه ایران هراسی خواند گفت دلیل این مسئله حمایت جمهوری اسلامی از فلسطین است. در همین زمینه با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بن آلمان گفتگو کردم و نخست از او درباره اصرار علی خامنه‌ای برای پیوند زدن سیاست خارجی ایران با مسئله فلسطین پرسیدم.
یکی از ده ها مشکل علی خامنه این هست که لجبازی، قلدربازی، نپذیرفتن حرف حقیقت یا حرف منطقی رو با ایستادگی یا مقاومت یکی میگیره. ببینید شرایط عوض میشه، دنیا عوض میشه و حسب شرایط تحلیل کشورها عوض میشه، تحلیل سیاست خارجی کشورها باید عوض بشه، منافع ملی اساسا عوض میشه. یکی از اول از ده ها مشکل علی خامنه‌ای و حکومت های استبدادی این هست که ماندن یک نفر حکمرانیش برای 30-40 سال باعث میشه که یک ایده باطل برای 40 سال چند نسل رو نابود بکنه. الان میبینید این ایده باطل حمایت از فلسطین عملا به تقویت جبهه فلسطین که منجر نشده هیچ، منجر به ظهور یک نسل کم سابقه از تروریسم بین‌المللی شده که شاهکارش رسید به داعش. شما از فرماندهان سابق سپاه شنیدید، از جمله فرمانده نیروهای سپاه در بوسنی که او گفت نیروهای در واقع القاعده اسکایل مبارزاتشون از سپاه پاسداران گرفتن. نه تنها منجر به ظهور یک نسل جدید از تروریست شده، اقتصاد ایران رو ایران کرده، ایران رو بدنام کرده، منزوی کرده، حکومت ایران رو قفل کرده و نهایتاً راستش بخواید نه تنها گره ای از هیچ جای دنیا باز نکرده، نه تنها گره ای از فلسطین یا ایران باز نکرده، بلکه یک گره پیچیده ای رو به سر تا سر خاورمیانه زده. این ساختار حکومتی است که به دلیل ضعیف شدن، به دلیل لجبازی گوشه دیوار افتاده و دیگه نه قابلیت انعطاف داره نه قابلیت عقب نشینی.
آقای مهدوی آزاد، این هزینه سنگین سیاست خارجی که رهبر جمهوری اسلامی و تصمیم گیران این نظام حاکم همچنان دارن تعریف میکنن در قبال مسئله فلسطین و دشمنی با اسرائیل، با توجه به آنچه که در منطقه الان داره میگذره و شما هم اشاره داشتید به تغییرات در صحنه جهانی، هم الان خیلی تغییرات رخ داده، تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟ و میدونیم که الان در داخل ایران هم حکومت با مشکلات بسیاری روبروست.
این رو من بگم که تمام اصالت سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو نمیتونیم بگیم مسئله دشمنی با اسرائیل هست. ماهیت سیاست خارجی ایران مبتنی بر پرخاش هست. میدونید فرض بکنید که دفاع از بشار اسد، مداخله در جنگ سوریه، فرض کنید مثلا در راستای استراتژی اسرائیل ستیزی قابل فهم بود. خیلی خب، حضور ایران در یمن، حمایتش از حوثی‌ها چه معنایی داشت؟ مثلا فرض کنید حمایت از دخالت ایران در یمن هم قابل فهم بود. اینی که در ماجرای اوکراین رفته کنار ولادیمیر پوتین ایستاده، به مردم بیگناه و مظلوم اوکراین ایران داره شلیک میکنه، پهپاد میده، این دیگه در چه قالبی گنجانده میشه و تحلیل میشه؟ هیچ ربطی به ماجرای مثلا اسرائیل ستیزی یا فلسطین نداره. هم اوکراین هم روسیه، ولادیمیر پوتین، روابط خوبی با اسرائیل دارن. برای همین میخوام بگم ماهیت سیاست خارجی ایران اسرائیل ستیزی نیست، ماهیتش لجبازی است، ماهیتش پرخاشگری است، ماهیتش شبیه روحیه رهبر جمهوری اسلامی است. میبینید علی خامنه ای به در و دیوار، به زمین و زمان فحش میده. سیاست خارجی ایران هم همینه، به غیر از حالا روسیه و چین که تا حدی آقایون به دلایل متعدد مجبور به کرنش هستن مقابلش، تمام دنیا شما میبینید فحش میدن، تمام دنیا رو تحقیر میکنن. مالزی هم شما میبینید در حرفای مقامات جمهوری اسلامی تحقیر میکنن بعضی وقتا. این مسئله اول. مسئله دومی هستش که این سیاست خارجی نه تنها اقتصاد ایران رو ویران کرده، بلکه در ذات خودش به بنبست رسیده. یعنی شما از پشت پرده بعضی وقتا که مطلع میشید میفهمید چه اتفاقی داره میفته. سردار نقدی در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود موقعی که ایران میخواست در سوریه دخالت بکنه، این عین گفته سردار نقدی معاون سپاه پاسداران، میگفت تمام فرماندهان نظامی مخالف بودن. میبینید بخشای بزرگی از داخل دستگاه‌های امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی با این سیاست لجبازانه علی خامنه‌ای مخالف هستند و این هم یکی از دلایلی است که باعث شده ایران اتوبان جاسوسی باشه، کشورهای خارجی هر کاری میخوان بکنن و جمهوری اسلامی کاملا قفل باشه و هیچ کاری نتونه بکنه. این سیاست محکوم به شکست نیست، محکوم به ویرانی است. با خودش هم داره ایران و تمدن ایرانی رو میبره به قعر چاه. نمونه کلاسیک از حکومت‌ها یا ساختارهای خود ویرانساز هست که در جامعه شناسی میخونید، هم خودش رو ویران میکنه، محکوم به ویرانی هست، هم اون تمدن اون ملت رو.
آقای مهدوی آزاد، آقای خامنه ای در سخنرانیش به واژه ایران هراسی اشاره میکنه و مدعی است که این ایران هراسی به گفته او باز به خاطر حمایت جمهوری اسلامی از فلسطینیان هست. این ادعا الان داره در حالی مطرح میشه که جمهوری اسلامی طیف گسترده‌ای از مشکلات رو در صحنه جهانی داره که اصلا ربطی به فلسطین و دشمنی با اسرائیل نداره. چه تفاوتی بین این ایران هراسی که آقای خامنه ای داره مطرح میکنه وجود داره با اون نگرانی هایی که جامعه جهانی در خصوص تصمیمات جمهوری اسلامی دارن دنبال میکنند؟
ادعاهای رهبران حکومت که مدام هم تکرار میکنن یه بخشی از پروپاگاندای جمهوری اسلامی است. در واقع حرفش این هستش که آره، اگر دنیای غرب به ما فشار میاره، اگر مثلا ما منزوی هستیم، اگر اقتصاد ایران ویران شده، دلیلش این هستش که ما داریم از مردم فلسطین حمایت میکنیم و مثلا با استعمار و استکبار و غرب مشکل داریم. این شرط و پاش دروغه، یک دروغ خیلی واضح هست. اولا بخش بزرگی از مشکلات از جمله همه سیاست خارجی درگیر جمهوری اسلامی به خاطر فساد هست. دوم، شما این ساختار رو نگاه بکنید، از نظر آزادی‌های اینترنتی می‌بینید ایران در تراز بسته‌ترین کشورهای دنیاست. از نظر آزادی‌های سیاسی یکی از سیاه‌ترین استبدادهای امروز جهان. از نظر آزادی‌های دینی بخشی از کارهایی که حکومت ایران می‌کنه حتی الان در کره زمین وجود نداره جایش. وارد حوزه آزادی‌های اجتماعی که می‌شید، اگر کره شمالی رو بذارید کنار دیگه جای دیگه تو دنیا هم چیزایی نیست. یعنی اصلا خنده‌دار بازداشت جوانان به خاطر اینکه می‌خواستن آب بازی کنن، زندان‌های سنگین به خاطر اینکه دختر می‌خواسته فوتبال یا والیبال تماشا بکنه. و بعد در حوزه اقتصادی هم که شما می‌بینید ماجرا رو، حمایت جمهوری اسلامی از ترور در جامعه جهانی رو هم می‌بینید. هر جایی عملاً این روزها ردی از ترور وجود داره، اگر اون بحث در واقع القاعده و داعش نباشه، عملاً میرسه به حزب الله لبنان، جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران یا وزارت اطلاعات. این ساختار هزینه این نوع رفتارهاش میده، ربطی به ماجرای فلسطین نداره. شما ده ها کشور رو میبینید نظر منفی دارن به اسرائیل، شما کشورهایی رو میبینید حتی اسرائیل رو به رسمیت نشناختن، مثلا کدومشون از ترور حمایت میکنن، کدومشون مردمشون رو اینطوری تیراندازی میکنن و سرکوب میکنن. بنابراین راست رو بخواید یک دروغ بزرگه، توهم هم نیست، مقامات ایران توهم ندارن، میدونن که دارن دروغ میگن.
گفتگوی بود با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان. اما شبکه فارسی زبان ایران اینترنشنال روز شنبه اعلام کرد که در پی هشدارهای امنیتی پلیس بریتانیا به طور موقت فعالیت خودش رو در دفتر لندن متوقف کرده. این شبکه فارسی از هشدارهای پلیس بریتانیا درباره وجود تهدیدهای جدی و فوری برای امنیت روزنامه‌نگاران ایرانی شاغل در این رسانه خبر داده. بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
شبکه خبری ایران اینترنشنال روز شنبه اعلام کرد که به دنبال هشدارهای امنیتی پلیس بریتانیا به طور موقت فعالیت خود در دفتر لندن را متوقف و همه بولتن‌های خبری 24 ساعته خود را به واشنگتن منتقل کردند. این شبکه خبری دلیل این اقدام را دریافت هشدارهای پلیس متروپولیتن لندن درباره وجود تهدیدهای جدی و فوری برای امنیت روزنامه‌نگاران ایرانی شاغل در این رسانه از سوی حکومت ایران عنوان کرده. اصغر رمضان‌پور از مدیران این شبکه تلویزیونی 24 ساعته در گفتگو با رادیو فردا میگوید که توقف کار دفتر لندن موقتی است و این رسانه به دنبال راه‌های امنیتی جدید برای حفظ امنیت کارمندان خود است.
ما جزئیاتی از اطلاعات تازه‌ای که در اختیار پلیس هست هنوز نداریم، اما دو حادثه در واقع نشون میده که دورنمایی که پلیس لندن بهش رسیده برای افزایش تهدیدات میتونه از چه ناحیه‌ای باشه. یکی این که دو روز پیش رئیس در واقع سازمان امنیتی بریتانیا اعلام کرد که تعداد تهدیدهایی که از سوی جمهوری اسلامی به طور مشخص علیه بعضی از اهداف در بریتانیا مشخص شده به 15 مورد رسیده. بیاد داریم که کمتر از یک ماه پیش MI6 در واقع تعداد این موارد رو 10 مورد اعلام کرده بود. بنابراین میشه ارزیابی کرد که ما با افزایش در واقع سطح تهدیدات روبرویم و همینطور همین الان اینجا در دادگاهی در لندن پرونده‌ای در جریان هست در مورد فردی که به لندن اومده به طور مشخص با هدف جمع‌آوری اطلاعاتی که میتونسته برای اهداف تروریستی مورد استفاده قرار بگیره و الان در دادگاه لندن پرونده این شخص که در واقع از اتریش اومده ولی تبار او برمیگرده به یکی از جمهوری‌های روسیه در همین الان در دادگاه در حال رسیدگیه. بنابراین ما میتونیم این ارزیابی رو بکنیم که حتما پلیس به سطح تازه‌ای از تهدیدهای امنیتی دست پیدا کرد.
چند ماه پیش جیمز کلورلی وزیر خارجه بریتانیا در پی انتشار گزارش‌هایی از تهدید جانی علیه روزنامه‌نگاران ایرانی تبار در خاک بریتانیا دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی در لندن را احضار کرد. در هفته‌های گذشته شماری از رسانه‌های بریتانیایی به فشارها و تهدیدها علیه مخالفان حکومت ایران در خاک بریتانیا پرداختند و از تعویق طرح دولت بریتانیا برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی انتقاد کردند. در همین راستا نشریه انگلیسی ساندی تایمز روز یک شنبه 16 بهمن در گزارشی به تلاش ایران برای به خدمت گرفتن باندهای تبهکار در بریتانیا پرداخت. این نشریه با استناد به گزارش MI5 سازمان اطلاعات و امنیت داخلی بریتانیا عنوان کرد که حکومت ایران در سال گذشته حداقل در 10 نوبت برای ربودن و کشتن مخالفان خود در خاک بریتانیا تلاش کرده. ساندی تایمز همچنین عنوان کرد که پلیس ضد تروریسم بریتانیا جداگانه به مخالفان حکومت ایران در لندن در مورد آخرین شیوه های عملیاتی حکومت ایران هشدار داده. این نشریه بریتانیایی نوشت که تحریم ها و افزایش نظارت سرویس های امنیتی بریتانیا و سایر کشورهای غربی در ماه های اخیر موجب شده تا حکومت ایران برای هدف قرار دادن مخالفانش به تاکتیک استخدام باندهای تبهکار روی بیاورد تا از این روش ضمن حفظ روابط دیپلماتیک با غرب هر گونه دخالت خود را در ترور یا آزار مخالفانش را انکار کند. در ماه‌های گذشته همزمان با بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران در ایران در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی، فشارها و تهدیدها علیه رسانه‌های فارسی زبان و روزنامه‌نگاران هم بیش از پیش افزایش یافته. از جمله وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز 21 آذر روزنامه‌نگاران شاغل در رادیو فردا را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود به ایران و توقیف اموال و دارایی آنان در این کشور است. بهمن ماه سال گذشته شبکه جهانی BBC نیز خبر داد که یک شکایت فوری از جمهوری اسلامی ایران را به دلیل آزارهای ادامه دار خبرنگاران بخش فارسی این رسانه تسلیم سازمان ملل کرده است. مقام های جمهوری اسلامی در 5 ماهی که از آغاز اعتراضات می گذرد بارها رسانه های فارسی زبان خارج از کشور را آغازگر اعتراض مردم در خیابان ها معرفی کردند.
اما روز شنبه 29 بهمن جشنواره فیلم برلین با برگزاری دو برنامه جداگانه ضمن اعلام همبستگی با معترضان ایرانی تلاش کرده از امکاناتش در بازتاب این اعتراض ها استفاده کنه. با همکارم بابک غفوری آذر که برای پوشش خبرهای مربوط به این جشنواره به برلین سفر کرده دقایق پیش گفتگو کردم و از جزئیات روز سوم پرسیدم.
امروز میتونیم بگیم روز ایران بود در جشنواره فیلم برلین، یکی از معتبرترین رویدادهای سینمایی دنیا. در چند برنامه مختلف کوشید بازتابی داشته باشه از اعتراضهای مردم ایران و هم همبستگی خودش رو با این اعتراضها نشون بده و هم از امکانات موجودش برای توجه دادن به این اعتراضات استفاده بکنه. ابتدا نشستی در قالب یک پنل فوق‌العاده برگزار شد در یکی از سالن‌های جشنواره فیلم برلین با عنوان نقش هنرها و سینما در انقلاب ایران. گروهی از سینماگران ایرانی از جمله تعداد زیادی از سینماگران زن ایرانی حاضر در جشنواره در این پنل شرکت کردند: سپیده فارسی، زهرا امیرابراهیمی، یاسمین طباطبایی، سارا فضیلت، همینطور دیگر چهره‌های از افغانستان و همینطور از عراق در این نشست حاضر بودند. فرزاد پاک از تهیه کنندگان سینما ایران هم در این نشست شرکت داشت و هر کدوم از منظری کوشیدند هم اشاره‌ای داشته باشند درباره سینما ایران و همینطور استفاده از ابزار سینما در بازتاب اعتراض‌ها و همینطور مجموع سرکوب‌های گذشته‌ای که در 14 گذشته در ایران ما شاهد بودیم، به خصوص مثلا در صحبت یاسمین طباطبایی انعکاس داشت، سینماگر ایرانی آلمانی مقیم آلمان که چهره شناخته شده ای هم هست در کل کشور آلمان. این نشست در انتها هم با شعار زن زندگی آزادی همونطور که عنوانش هم بود به پایان رسید و تقریبا حاضران در این نشست به مقابل کاخ جشنواره برلین رفتن تا در یک فرش قرمز ویژه گرامی داشته باشند اعتراضهای اخیر رو به نوعی و همینطور صدای افراد محذوف تحت فشار از هنرمندان و سینماگران ایرانی رو به گوش که حاضران در جشنواره برسونن. علاوه بر این چهرهایی که من اشاره کردم، گلشیفته فراهانی و کریستین استوارت همراه مدیران جشنواره فیلم برلین به این جمع پیوستن، در فرش قرمز جشنواره برلین حضور پیدا کردن، پلاکاردهایی رو در دست داشتن، تصاویری از افراد بازداشت شده، کشته شده اعتراضهای اخیر در دستشون بود، توماج سالمی و تعدادی از سینماگران ایرانی و در قالب شعارهای مختلف و نشون دادن پلاکاردهای گوناگون این اعتراضها و این تلاشی که برلین داره انجام میده برای بازتاب اونها رو مورد توجه قرار دادن. تقریبا از تمام رسانه‌های معتبر دنیا هم به شیوه‌های معمول ضبط فرش قرمزها و اتفاقات ویژه جشنواره برلین حاضر بودن. آخرین برنامه هم همین لحظات پیش تموم شد که در حاشیه بازار فیلم برلین برگزار شد، از گروه از جانب کانون فیلمسازان مستقل ایران که دعوت کرده بود از تمام حاضران در بازار فیلم برلین با اون یکی از نشست‌ها و برنامه‌های جانبی برلین که کنار همدیگه جمع بشن و کوششی داشته باشن برای گرامی داشت اعتراض‌ها و مجموعه برنامه‌هایی که از صبح در واقع در برلین آغاز شده بود امروز با این برنامه به اتمام رسید. در سومین روز جشنواره فیلم برلین، روزی بود تماماً در اختیار ایران و مربوط به ایران.
بابک، چه فیلم‌های مرتبط با ایران امروز در جشنواره فیلم برلین به نمایش در اومد؟
مرتبط با ایران روز سوم جشنواره برلین دو فیلم به نمایش در اومد. چند فیلم مختلف امسال در جشنواره برلین داریم که مرتبط با ایران هستند یا ساخته سینماگران ایرانی هستند. در بخش چشم‌انداز سینمای آلمان فیلم مستند هفت زمستان در تهران روایتی است از اعدام ریحانه جباری، درگیر پرونده بود و به عنوان دفاع از خود یک مأمور اطلاعاتی حکومت جمهوری اسلامی رو جانش رو گرفت و محکوم شد به اعدام. همون پرونده همون زمان بازتاب‌های بسیار گسترده‌ای داشت در رسانه‌های مختلف و این فیلم از زاویه گفتگو با خانواده خانم جباری کوششی می‌کنه برای مروری بر این پرونده و همینطور اتفاقاتی که منجر به اعدام خانم جباری شد. دیگر فیلمی هم که مرتبط با ایران در جشنواره برلین در روز سوم به نمایش در میاد فیلم دشمن ساخته میلاد عالمی هست، فیلمساز ایرانی تبار مقیم سوئد که اتفاقا در فرش قرمز همبستگی امروز با معترضان جشنواره برلین حضور داشت. این فیلم داستان این خانواده پناهجو هست که پیمان معادی بازیگر شناخته شده ایرانی هم از جمله بازیگران این فیلم هستن که تماما در خارج از ایران ساخته شده و در بخش پانورامای جشنواره فیلم برلین یکی از بخش‌های مهم این جشنواره به نمایش در اومده.
مبارک غفوری‌آذر از جشنواره فیلم برلین در این شهر در آلمان گزارش میداد. اما احیای دریاچه ارومیه اساسا در رأس برنامه همه دولت‌های جمهوری اسلامی بوده. پروژه تونل زاب که در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی آغاز شد، حالا به گفته وزارت نیرو به بهره برداری آزمایشی رسیده. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست، گفتگو کرده.
احیای دریاچه ارومیه مفهوم داره. وقتی که ما میگیم احیا شده، یعنی رسیده به تراز اکولوژیک و میتونه اون تراز حفظ بشه، یعنی حدود 15.5 میلیارد متر مکعب. چیزی که الان داخل دریاچه هست کمتر از 1 میلیارد متر مکعب هست. در واقع ما برای این که بتونیم به احیا فکر بکنیم باید حدود 14 میلیارد متر مکعب دیگه آب داشته باشیم و اونو بتونیم نگه داریم. هر ساله بیش از 3 میلیارد متر مکعب هم تبخیر داریم. آبی قراره از حوضه زاب به دریاچه ارومیه منتقل بشه سالیانه حدود 600 تا 650 میلیون متر مکعب هست. در واقع یک پنجم میزان آبی که تبخیر میشه از سطح دریاچه داره با این هزینه‌ای که صورت گرفته و بیش از 15 هزار میلیارد تومان برای اون هزینه شده منتقل میشه به دریاچه، که نه تنها تأثیری بر احیای دریاچه نخواهد داشت، بلکه به گمان بنده تأثیرات بسیار منفی بر حوزه مبدأ هم خواهد داشت. متاسفانه برنامه هایی که برای احیا صورت گرفت در زمان استاد احیای دریاچه ارومیه برنامه های منطقی نبودن، بیشتر با همون تفکر سازه‌ای بوده که بتونن نهادهای وابسته به سپاه پاسداران از جمله شرکت هایی که زیر مجموعه شرکت خاتم الانبیا هستن سود بهشون برسونن و منتفع بشن از این پروژه ها، که تأثیری هم بر احیای دریاچه نداشته و میتونه تأثیرات منفی هم بر حوزه مبدأ داشته باشه. وقتی که ما دستکاری میکنیم و مسیر طبیعی رودها رو ما منحرف میکنیم یا انتقال درش ایجاد میکنیم یا سدسازی انجام میدیم، نهایتا یک اختلال در سیکل هیدرولوژیک ایجاد میکنیم. و این مسیری که از حوزه زاب هست که از کوههای اطراف پیرانشهر رو اینها شروع میشه، میره به اقلیم کردستان در شمال عراق، از اونجا میره به دجله، از اون ور میرسه به خلیج فارس، این در حقیقت یک حوزه دیگه هست، در حالی که این طرف ما حوزه دریاچه ارومیه داریم که دو حوزه کاملا متفاوت هستن. وقتی ما میخوایم آب رو منتقل بکنیم از یک حوزه به حوزه دیگر، حوزه مبدا با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد، از جمله اینکه این تغییر در سیکل هیدرولوژیک میتونه بر تنوع زیستی اونجا اثر داشته باشه، بر چشمه ها اثر داشته باشه، بر میزان آب زاب تأثیر داشته باشه، و سهم و حقابه‌ای که مربوط به نهایتا کشور عراق هم هست، ایران خودش داره جلوشو میگیره. وقتی که ما جلو آبو میگیریم، خب تالاب های عراق خشکتر خواهند شد، چون این آب این مسیر رو داره طی میکنه و مسیر طبیعیش رو میره، یعنی این مسیر رودخونه مسیر سیاسی نیست و میتونه بر تولید ریزگردها در نهایت دخالت داشته باشه، میتونه همین بیابونها که خشکتر میشن و ریزگردهایی که تابستونها شاهدش میشیم برای خود ایران هم دردسر بشه و مشکل ساز باشه.
گفتگویی بود با منصور سهرابی، بومشناس و کارشناس محیط زیست، که با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید.